این بحث خارج و وصول حضرت آیت الله العظمای عربی گرگانی در مباحث الفاظ روز چهارشنبه 19 اسفند ماه 1383 مطابق با 27 محرم الحرام 1426.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض می شود که در بحثی که راجع به این که آیا الفاظ وضع شدن برای معانی مراده یا برای ذوات المعانی، این شب گذشته اشاره کردم که اگر بنا بشه که الفاظ وضع باشن برای معنای مراد با قید اراده باشه، مستلزم اشکالاتی بود که دیشب 4 اشکال رو بنده متعرض شدم. یکی اشکال تقدم الشیء علی نفسه بود، گفتیم که این محاله و این مشکل پیش می آمد. دیگر این که اگر بخواد به قید اراده باشه، این اراده گفتیم کدوم اراده مراده؟ اگر اراده ای که در خود مقدمات استعمال است اون مراد این اراده باشه، این همیشه بعد از استعماله، حال استعمال به وجود میاد، قبلش که همین اراده ای نداره. اگر بخواهید بگیم تعدد ارادات باشه، این دیگه بدیهی المطلق. اشکال سوم این بود که اگر قید اراده را بخواهید درش اخذ بکنید، بما انهو به مفهوم اراده، گفتیم مفهوم اراده کلیه، این چیزی نیست که تغییر بگیره، مفهوم کلی رو که نمیشه قید زد چون قابل نقل و انتقال نیست. اگر بگید نه، مراد از اراده اراده به حمل شایع صناعیه که اراده شخصیه باشه، که این جزء ارادات نفسانیه مثل شوق و خطور و عزم و جزم و اینه که تو نفسه. اینه گفتیم امر خارجی، و امر خارجی رو چگونه میتوانید انتقال بدید به ذهنیت طرف و سامی؟ اینه نمیشه، این که محاله، پس اینم که نمیشه. از اون طرف اگر بخواید اینو متقیدش کنید به اراده خارجیه خاص، پس لازم میاد که ما باید وضع عام موضوع عام نداشته باشیم، همه وضع ها باید بشه وضع عام موضوع خاص، حتی در اسماء الاجناس نمیشه ملتزم شد، با اینکه همه علما قبول دارن که وضع اسماء الاجناس وضع عام موضوع عامه. پس این نشان دهنده اینی که اراده رو توش اخذ نکردن. خب با توجه به این اشکالات عدیدهی که اشاره کردین محضرتون، که الان فهرستشو دادم محضرتون، نتیجه این میشه که پس نمیتوانیم بگیم الفاظ وضع شده برای معنای مراد، به این نمیشه گفته بشه. ولی خب حالا ببینیم آیا الفاظ در مقام اسناد وضع شده برای ذات المعانی، برای ذات معانی هست شده بدون اخذ اراده، این از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ برای اثبات این مطلب را ما ناچاریم به این که یک نکته ای را اینجا اشاره کنیم. به این نکته انشاءالله وقتی توجه پیدا کنیم مسئله براتون حل میشه. و اون چه که بخواییم بگیم، و نقول و من الله الاستعانه، لا اشکال فی کون دلالت الوضعیه مشتملتن علی دلالت تصوریت و تصدیقیه. حالا نمیدونم آیین مطالعه کردید نکردید، کتاب آیین رو ملاحظه فرمودید نکردید، در اینکه آیا این دلالت وضعی، آیا این دلالت وضعی هم در دلالت تصوری هست هم در دلالت تصدیقیه؟ دلالت تصور و تصدیق هر دو دلالتون وضعیه، یا اینکه اینا یکی از اینها دلالت وضعیه دون دیگری؟ مسئله متاسفانه مورد اختلاف علما واقع شده. بعضی از آیان از بزرگان قائلن که دلالت الوضعیه فقط منحصر به دلالت تصریحی است، دلالت تصریحی است که دلالت وضعیت هست، وضع اللفظ للمعنا در باب وضع مخصوص دلالات تصریحیه است دون تصوریه. دلالت تصوری مربوط به وضع نیست. قائل این قول مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هستن در کتاب محاضراتشون، کتابای دیگه‌ای که شاگردانشون نوشتن، ایشون قبول نمی‌کنه. می‌فرماید دلالت تصوری جز دلالت وضعیه نیست. فقط دلالت اگر داریم دلالت تصوریه است. بعد ایشون می‌فرماید دلالت تصوریه اگر باشه اینا مربوط به انسه. انسی است که انسان بین لفظ و معنا داره و از او از دلالت تصوری به وجود میاد. نظر مبارکیشون اینه. در قبال ایشون بعضی از بزرگان دیگر نقل کردن که خود مرحوم آیت الله خویی هم دارن اینو. معمولاً بعضی از بزرگان عکس قضیه رو گفتن. معمولاً اونی که مربوط به دلالات وضعیه است دلالت تصوریه است. واضح اونی که وضع میکنه دلالت تصوری رو وضع میکنه. لفظ رو وضع میکنه لکل معنا. هر لفظی برای معنا. اونی که به وضعه دلال تصدیقی یکه وضع نداره که دلال تصدیقی رفتی به وضع نداره. اونی که وضع میشه دلالت الفاظ به دلالت تصوریه للمعانی. هر لفظی برای معنای واضح وضع میکنه. بعد حالا که لفظ را برای معنا وضع کرد از این الفاظ وضع شده ازش دلالت تصدیقی درست میکنید. از دلالت تصدیقیه بلوز نیستی. یه عده از آقینا این قول قائلن. قول سوم این است که هر دو دلالت وضعیه هستن، هم دلالت تصوریه بلوزه و هم دلالت تصدیقیه بلوزه. اینجور نیست که دست واضح به هیچ کدوم نرسیده باشه یا فقط به یکی رسید. نه، هر دو قسمش مربوط به وضعه و این نظریه مورد عنایت ماست و ما این رو امضا کردیم و این نظریه پذیرفتیم. این نظریه درستی و این نظریه مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه و عده بسیاری از علمای دیگه اصولی مثل مرحوم میرزای نایی و دیگر از عزیزان این رو مورد قبول قرار دادن که بیان بگیم هر دو بلوز است. از فرمایشات مرحوم خمینی امام هم برمیاد همینه که دست واضح و وضع به هر دو هست. اینجور نیست که هیچ کدوم نباشه، هر دو وضع داره. حالا من به نظر ما اینجوریست، میگیم دلالت دلالت وضعیه برای هر دو هست. ولی نکته‌ای که در اینجا هست اینه، در دلالت تصوری وضع الفاظ را که می کنند فقط و فقط منظور همین است که لفظ را برای معنا برسانند. همین از باب خطور دادن یک معنایی برای لفظ. اثر دلالت تصوریه که به دلالت وضعیه هست همین ابهام ذات، نه این که بخوام درش اثر بار کنن، اثر تصدیقی. عنوان اثر تصدیقی روش نیست، فقط اونی که به وضعه فقط لفظ رو برای معنا میرسونه. هم در معنای دلالت تصوری بیشتر از این نیست دیگه، دلالت فائده ای نداره که بیان بگه این مفید فائدتون تامه یا صح السکوت علیها. نه، در دلالت تصوری همین که لفظ رو آمد به لفظ رو گفتی اون معنا به ذهن میاد. دست اراده طرفکاری نداره، انسان لازم نیست که بفهمه، حتی اگر صدا از حیوان بلند شه، مثل یه حیواناتی که نگاه میکنی تعلیم میکنن، گاهی توتی ها صحبت میکنن، همچین یک حیوان توتی رو یادش بدی بگو آقا یا آقا، حالا شما پشت دیوار باشید ندانید این توتیه، ندانید این توتی پشت دیوار بیاد بگه آمدم، بهش یاد دادید آمدم زید آقا، اینجوری میاد میدن این حیوان. خب شما تا بگن آقا ذهن مبارک تو چی میاد؟ این لفظ بلا فاصله معنا رو حالا میگه صبر کن ببین آقا این مرادش هم هست، حیوان که اراده و وجودی بر نداره که. ببینید جونم، انتقال معنا به سبب لفظ فی ذهن سامع و المخاطب انتقال چیه؟ تحویه به سماع، همچنین شنید این لفظ رو معنا به ذهنتون میاد. بیاییم بگیم صبر کنید آقا ببینیم این معنا مراده، تا این منتقل همچنید نیست که لفظ تا شنیده شد معنا به ذهن آدم میاد. لا یقال کما قد قیل، همچنین گفته شده که بله این انتقال از رای انسی، از روی انس انسان است بین المعنا و لفظ، از این باب نه از باب وضعی. این بیانم بیان تمامی نیست. چرا؟ چون انس همیشه از کجا به وجود میاد؟ انس و ذهن از این لفظ و معنا از کجا وجود میاد؟ خود به خود که انس نمیاد که، این باید اطلاع پیدا کنه، این لفظه، اینم معنای این لفظ برای این معناست، حالا بعد اونس پیدا کنه. آقا من چطوری میشه که همچون لفظ با معنا خود به خود اونس پیدا کنه بدونی که برده علمی داشته باشم که این معنا برای این لفظ؟ الان من این همه الفاظ انگلیسی میشنم مثلا، و از اون لفظ انگلیسی میفهمه هیچ حالی نمیشه. فرضاً بنده ای که مثلا انگلیسی بلد نباشم، هی لفظش رو بشنو، کسی که عربی اصلا بلد نیست هی لفظ عربی رو بشنوه، چیزی از این معنا نمیفهمه. پس چه وقتی است که انسان از لفظ عربی معنا رو میگیره، از انگلیسی معناش میفهمه؟ این وقتی است که به دست میاره این لفظ در لفظ زبان انگلیسی، در زبان عرب، در زبان فارس، برای این بعداست. حالا که فهمید این معنای لفظه، حالا ازش ینتقل منو انس پیدا میکنه. و الان به معنی که شنید یه جایی تا گفتن کلمه رو گرفت، بلا فاصله منتقل میشه این معناش اینها اون دیگه. پس این انسی که بیان میکنن که در دلاله تصوری اون سطح این ما رو بدن، نه بین وضع، این کمتیه، باید اطلاع به وضع باشه، لفظ برای معنای وضع شده باشه. حالا من با علم به این که این وضع شده، البته بعدا انس پیدا میکنه، ما در لانجه هست چرفی نداریم. پس این مطلب اولین بود که دلالت لفظ علی المعنا قد یکون، این نکته خواستم بگم، قد یکون به دلالت تصوریه، این دلالت تصوری قرار شد که فقط منظور انتقال انسان از لفظ علی المعنا بیزن ساد بدون ان یترتب علیه اثر و تصدیق، اثر تصدیق روش باشید، هیچ تابی زید ام بک دلال فاصله منتقل اون افراد میشه، اما حالا اثری برش بار نشده، هیچ این دلال فقط تصوره به خطوره. اما فراد دوم، در فراد دوم بالاتر از اون، در دلالت تصدیقیه نه تنها خطور میکنه معنا به ذهن، بلکه بالاتر از این اینه که انتقال در ذهنم مفید الفائده، در دلالت تصدیقیه اثر روش بار میکنه. توجه داریم؟ مثل در باب جملات اسمیه، جملات فعلیه، جملات ترکیبیه، ضرب زیدون، یضرب امرون، اینا تا میگیم ضرب زیدون فقط معنا تنها نمیاد، ازش بایده ازدواده. آه فلانی زد اوی کلا فلانی برنده شد. تا میگن فلانی برنده شد اوی کلا این منوش اثر میشه. نگاه کنید در دلالت تصدیقی مفید فایده نه فقط خطوره معنا بزن. نه 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 میخواد روی لفظ و معنا اثر بار کنه، حالا در جمله اسمیه باشه در جمله فعلیه باشه اینا باشه. خب اینجا ما ببینیم به محض شنیدن اون اثر روش بار میشه. حالا طرف مرادش باشه نباشه من کار به این ندارم. یه نفر بیاد بگه همجوری بدون اراده حتی تو خواب یادی گفت ضرب زیدون، ها گفت این ضرب زیدون ازش منتقل میشیم این ضرب زیدون، اما ولو طرف خواب است و خود این معنا رو میرسونه ضرب زیدون، ولی میگه این چون توجه نداره قصد نمیتونم روی این بیان اثر بار کنم چون بیان ساییه نائمه. اون قضیه مراده بودن و نبودن انشاءالله بعدا براتون میگم در آثار عقلایی، بله انشاءالله اون خدمتتون توضیح میدم در پایان، الان نمیخوام بگم اون در پایان کار گذاشتم چون هنوز ما مرحله مرحله جلو میرم براتون. اما در اینکه خود این لفظ معنا را برسانی، هیئت را برسانی در جملات اسمیه در جملات فعلیه بیان هیئت و نسبت را بکند، خود لفظ به واهای لفظ معنا رو میرسونه. تا گفتم ضرب زیدون، این ضرب زید هم معنای خودش میرسونه هم نسبت را هم میرسونه، این نسبت محقق شده. بله اگر بخوایی دنبالش بری اون یه مطلب جداست که انشاءالله بعدن عرض میکنم آیا میتوانم روی این اثری بار کنم یا نکنم، مطلب جداییه. ولی خود جمله از نظر ذاتش مفید و فائدتن تامتن یسف سکوت علیها، خودش همینه. ولذا اینو جدا بکن از شخص، بیار بیرون بکنه، بیار جلوی کسی نشان بده آقا یه نفر اینجوری گفته ضرب زیدون امرو بلا میخوام راست میگه دیگه ضرب زید امرو. نمیاد بیاد سراغ بکنه آقا این ضرب زیدون امرن رو با اراده بوده که کار ندارم چون معمول بر اراده متعارف هست همیشه. این اینو جدای از قضیه مطلب جداست، این ربطی به خود دلالت وضعی نداره. ولی طرف هم نداره طرف مال کیه، نداره کاری میکنه، میگه این جمله خودش تمامه ضرب زیدون امرن تمام شد مطلب تمام. بنابراین حالا که قرار شد در اینجا در دلالات تصریحیه جملات فعلیه و اسمیه و اینکه دلالت بر هیئت و نسبت میکنن، بیاییم سر این مسئله که چی؟ بفرمایید شما نظرتون در باب مرکبات چیه؟ نظری دارید یا ندارید؟ ذهنتون هم هست یا نیست؟ نمیدونم تو ذهنتون باشه یا نباشه، حالا من یاداوریتون میکنم یادتون میاد. آیا در مرکبات نظرتون اینه که وضع جدایی داره؟ غیر وضع مفردات، یا این که ناتی که مفردات که وضع شد دیگه مرکبات وضع نمیخواست، نظرتون چی؟ اگر بگید که مرکبات وضع خاصی نداره، خیلی از آیون نظرشون اینه میگن مرکبات دیگه وضع نمیخواست، وضع همون وضع مفردات داره، مفردات رو لفظ رو وضع کردن برای معانی تمام شد دیگه، مرکبات مورود من و شماست، این من و شما این که میگیم ضرب زیدون امرا، این منم این شمایی، این شما اصلی الفاظ کنار هم میبافید، اینی مثل خامه میمونه، این خامه رو که بیاوردن خدمت شما دیگه یکی فرش اونجوری میدوزه، یکی اونجوری میبره رنگش اونجوری میکنه، نقشه رو اونطوری میگیره، اصل کاری خود خامه است، خامه رو که آوردی تمام شد دیگه، اون خامه هست که باید درستش کنن تو ازش فرد، اما فرد شد دیگه، حالا شما بگیر میبادید، آقا بگیر میبادید، الفاظ هم اینجوریه، اونی که میخواد الفاظ را وضع کنه مفردات را وضع میکنه، مرکبات دیگه نمیاد جمله ضرب زیدون رو یه وضع کنه، ضرب امرون رو یه وضع کنه، ضرب فکرون رو یه وضع خوش میشه، وضع دیگه نمیخواد. اکثریت علما رو ببینید کتابا رو، اکثر بزرگان اصولیین فهمیدن که اوضاع مال مفرداته، مرکبات وضع خاصی نداره برای خودش. که اگه شما بگید وضع خاص نداره، ما که اینجا شما سرسن درد بیانیم دیگه، نیازی نیست درد بیانیم، برای که دلالت تصوری که حرفی زدیم تمام شد دیگه، دیگه حرف خاص. اگه بیاد بگی نه، بیاد بگی حاج آقا ما نظر ما اینه که مرکبات وضع داره، حال بیایی. ولی ما فراز سخن رو بردیم رو این مطلب که چی؟ اگر انقلنا، اگر گفتیم انقلنا به ان المرکبات لها اوزاء که اوزاء المفردات، اگر این آقای این حضرت گفتن ها خیال نکنه قائل نداره، داره ملازمه فرمود که را خیلی قائل داره. اگر گفتیم مرکبات و اوزاء یعنی واضح وضع می کند جمله فعلیه را، جمله اسمی، البته نه به وضع شخصی ها، ولو به وضع نوعی. آقا مواظبه، آقایی که این حرف رو میزنه نمیاد بگه وضعش از وضع شخصی که غلطه، وضع شخصی نمیخواد، وضع نوعی. یعنی بیاد بگه هر جا فعل قرار گرفت، حالا ضربه باشه، نصره باشه، علمه باشه، هرچی باشه، اگر فعلی آمد پشترش باید فاعل بیاد، پشترش باید مفعول بیاد، در فعل متعدی اینه، در فعل لا. اینا رو وضع میکنه واضح، اینا رو واضح وضع میکنه. بعد از وضع واضح بنده این کار میکنم، نه همچی که خیال کنی وضع این نداشته باشه. آها، یه بزرگوار اینجوری نداشته، درست هم هست از این جهت. حالا ما در مقام تعیین چون شد باز خودش بحث میشه. اگر کسی بگه وضع مرکبات وضع مستقل داره در جملات فعلیه اسمیه، اونم وضع نوعی، یا اگر اینو گفت نظیر وضع مفردا، خیلی حال بیاد اینجا ببینیم آیا در مرکبات که وضع میشه باز وضع میشه برای نسب، وضع برای نسبه، یعنی جمع نسبت وضع میکنه، چون در مرکبات دیگه نسبت ملاکه دو طرف، آیا وضع میکنه لنسب مراده، لفظ رو وضع میکنه برای نسب مراده مرکب و نسب اینه، یا نه وضع میکنه لذوات نسب، نه به ما انهو مراده و مقصوده. ما میخواییم بگیم در اونجا هم با وضع میشه لذوات نسب، برای ذوات نسب، نسبت رو ذاتشو میبینه، نه نسبتی که شما اراده کنی، اراده شما کار نداره. واضح اصلا نگاه به شما، معذرت میخوام اصلا در دنیا آدمی هم نباشه دیگه، از این بالاتر اصلا هیچ آدمی هم در زمین نباشه، واضح وضع خودشو میکنه، کار به ما نداره، که نیاز نداره که بنده و شما باشیم. وضع الفاظ و مرکبات وضع میکنه نسب لذوات که نسب، نه به ما انا نسبتی که شما اراده کرده باشید. فقط فرقش اینه، مثل مفردات، یعنی فرقش اینه در مفردات الفاظ وضع میشه للمعانی بلا فایده، این اثر فایده توش بار نی، ولی در مرکبات الفاظ وضع میشه برای نسب مع الفایده، این برای شفاده، فرقشون همینه. فی کونها مرکز للفایده مال تصدیبیه، بدون الفایده مال مفردات است و تصوریات. این همه از نظر متکلم، یعنی متکلمی که میخواد حرف بزنه الفاظ را به کار میبنه لذوات و معانی کار میبنه، لذوات و نسب بدون عهد در اراده. اما اگر میخوای چشمتون رو باز کنی به اون ور ببینی، اون ور چیه؟ یه حساب، حساب منه، منه که داره سخن میگم، یه حساب میگه شما عزیزان چی؟ شما عزیزان سامعی مخاطبی اینه چرا نگفته جا؟ این از قلم افتاد، نه نیفتاد، صبر کنی الان براتون میگم. به حساب متکلم همین که الان گفتی، لفظ ذات المعنا مراده، نه لفظی که مراد منی، وضع به لحاظ من اینه. اما به لحاظ سامع چطور؟ آیا در سامع شنونده هم همینطوره؟ یعنی آیا شنونده هم از این لفظ معنا رو میگیره یا نمیگیره؟ ها، اینو خوب صحبت کنیم. ما مطلب ما اینه که بله بله سامع هم معنای لفظ رو میگیرد، منتها به زمینه شرائع. همین لفظ که وضع برای معنا شده در جملات اسمیه، در جملات فعلیه، در نسب اجو داریم. سامه هم معنا رو میگیره، ولی سامه اگر میخواد اینو بگیره و اثر روش بار کنه یه شرایطی دارد، اون شرایط ربطی به وضع نداره، ربطی به وضع نداره. اون شرایط چیه؟ چه شرایطی داره در انتقال سامه و گرفت؟ یک، عدم وجود قرینه صارفه عن ظاهر المعنا. یک شرط، سامه اگه بخواد بگیره اینو، بخواد بار کنه اثر روی مرکب، اگر بخواد نتیجه بگیرد، در صورتی است که اگر قرینه صارفه نباشه، اگر برش قرینه صارفه داره که این معنا رو نمیرسونه، با قهرم معنی خودش بار رو میکنه دیگه، معنی خودش بار رو میکنه. قرینه این قرینه آورده که نیست که مراده خودش معنا رو به داده نداره. مگر گفت رأیت و اسدن فی الحمام، خب تا گفت فی الحمام شیر ندیده، این آدم شجاعی دیگه، دیگه نمی که بگه اصلا شجاع حیوان مختلف، بابا حیوان مختلف که حمام میبینه که، این حتما مرد شجاعی دیده. خب ببین و اینکه رأی تو اصدن تا بگه معنای شیر میگیره، ولی به چه شرط این آی سامه قبول میکنه که این شیره؟ به شرطی که غریبی صارفه. نه تو وقتی گفت که اصدن فیل حمام، با این میبنه که تو شیر معمولی در اندر نمیخواد بگی که آقای جان این چه ربطی به وضع داره؟ این ربطی به وضع داره. دو، سامه علم به خلاف نداشته باشی. اگر شنونده علم به خلاف داره، میدونه این حرف بی خود داره میزنه، قبولش نمی کنه حتما دیگه، میدونه که داره دروغ میگه، طرف خبر داره، و اگه میدونه دروغ میگه قهران این معنی تو زین سامه قبول نمیشه دیگه، این چه رفتی به لفظ وضع داره، این مربوط به وضع کاری نداره که، درسته؟ پس یا موقع نگاه بکنی سامه و شنونده علم بالخلاف داشته باشه، بازم نمیتونه باشه. خب دیگه چی؟ دیگر این که گای شرط یه خصوصیتیست که طرف رو به شک میکشونه، این قرینه مقامی، این کی رفت و کی آقا رو دید و کی آمد و داره یه حق باره. من که شک میکنم، مثلا طرف میگه من که قبول نمیکنم یه حق باره آقا، این تو کی رفت میشه آقا واقعی؟ نگاه کنی گای عوامل شک باعثه که لب و معنای خودشو قبول نمیکنه سامه. پس ببینید قبول سامه و عدم قبول ربط به وضع نداره. آقا یاد بزرگ باره من که ما ببینید اینجا الفاظ وضع المعنى المراد قول غیر المعنى به من شکل اول باره بشید، اون مربوطه بید به شرایطش داشته باشید، این ربط به وضع نداره که. پس آقایون عنایت داشته باشید، اشتباه نکنید، مسئله وضع را با مسئله شرایط نقل انتقال سامه قاطی نکنید که موجب خلق شده که ما میبینیم سامه آیا رو قبول میکنه نمیکنه. اگر قبول کرده معلوم شد قبول سامه ربطی به مسائل نداره. پس الحمدلله الفاظ بنابر این معنا که ما بیان کردیم در هیچ شرایطی، چه تصوری چه تصدیقی، چه عند المتکلم چه عند سامه، الفاظ وضع شده در مفردات در مرکبات برای ذات المعانی و ذات النسب، هیچ اراده عقل نشده. بله یک بله ای داریم، این انشاءالله باش دیگه برای شب یک شنبه خدمتتون بگم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.